Radio Salomat.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام به همه شما عزیزان شنونده همراهان رادیو سلامت. علوی هستم، موجی این برنامه و فرارسیدن ایام الله دهه فجر خدمت همه شما بزرگواران تبریک عرض می‌کنم. اما متناسب با همین ایام میخواییم از دستاورت و توفیقات حوزه سلامت مطالبی رو تقدیم حضورتون بکنیم. اونچه که برای این برنامه در نظر گرفتیم دستاورت های توسعه آموزش پزشکی در کشور هست. همچون که میدونید در طول سالیان متوالی افزایش تعداد فارغ التحصیلان رشته های پزشکی و پیراپزشکی در کشور، همینطور تأمین نیاز نیروی متخصص از نیروی انسانی داخل کشور، فارغ التحصیلان رشته های متنوع دانشگاهی در حوزه سلامت از پرستاری و مامایی و فیزیوتراپی و رادیولوژی و رشته های بنیادین سلامت تا رشته های پزشکی در سطوح مختلف عمومی، تخصصی و فوق تخصصی، تنوع رشته ها و توسعه درمان در زمینه های مختلف، توسعه امکانات درمانی، تعداد بیمارستان ها و تخت های بیمارستانی، همینطور توسعه مراکز بهداشتی منجر به این شد که امید زندگی در کشور ما بالای 75 سال باشه به طور متوسط برای خانم ها و آقایون و شرایط بهداشتی نیز پیشرفت کرده. اما بیشتر خواهیم گفت در این برنامه مخاطب خاص درباره آموزش حوزه پزشکی در کشور.
قانون‌گذاری و سلامت، بررسی چالش‌های حوزه سلامت، اقتصاد و سلامت، ارزیابی فناوری سلامت، بازار تأمین مالی مراقبت‌های بهداشتی، مخاطب خاص.
اولین مهمان این برنامه آقای دکتر حسن ابوالقاسمی هستند. ایشون ریاست دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله العظم رو بر عهده دارن. آقای دکتر ابوالقاسمی بزرگوار، خدمتتون سلام عرض می‌کنم و عرض تبریک ایام الله دهه فجر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما سرکار خانم و همه شنوندگان عزیز رادیو سلامت عرض سلام دارم و من هم تبریک میگم دهه مبارک فجر رو خدمت همه هموطنان عزیز زمون در سراسر کشور.
عرض کنم خدمتتون که آقای دکتر علاوه بر جایگاهی که الان حضور دارید، شما جایگاه‌های اجرایی رو هم من خاطرم هست که شما تشریف داشتید و اگر از توسعه آموزش پزشکی ما صحبت می‌کنیم، گستره وسیع رو در بر می‌گیره. نیروهای بنیادین سلامت در صف اول مراجعه تا نیروهای فوق تخصصی و درمان‌های پیچیده، از باز هم مراجعات خطر اول تا درمان‌های بسیار پیچیده با نیاز به فناوری خاص در خدمت شما هستیم. این روند رو برای ما به خصوص خیلی نمی‌خوایم به گذشته برگردیم، در همین سال‌های اخیر، دهه اخیر بفرمایید که این روند رو چگونه می‌بینید و در چه زمینه‌هایی ما شاهد توسعه آموزش پزشکی و سلامت هستیم.
خدمت شما عرض کنم که خب یکی از نیازهایی که میتونم بگم از بعد از انقلاب شروع شد و این نیاز واقعی بود و کشورم بهش اهمیت داد، نیاز در حوزه آموزش بود، به خصوص در حوزه پزشکی و یک کشور وابسته بودیم. خب این روند وقتی با ساخت زیرساخت‌ها شروع شد و به خصوص در حوزه بهداشت درمانی اتفاق خوبی هم که افتاد، این بحث به این بود که طرح ادغامی که اتفاق افتاد و حوزه آموزش پزشکی اومد با به اصطلاح خدمات پزشکی، خدمات سلامت، اینها با هم ادغام شد، ظرفیت‌هایی که در حوزه خدمات سلامت بود در اختیار بخش آموزش قرار گرفت و اینها باعث شد که خب تعداد قابل توجهی ما بتونیم متخصص و فوق تخصص تربیت بکنیم، رشته های مختلفی هم بنیان گذاشته شد. ما باید یاد بکنیم از خیلی از عزیزانی که بعد از انقلاب تو کشور موندن، تعدادشون هم خیلی محدود بود و الان اونا تکثیر شدن. مثلا من سال 1362 یادم ما 74 تا فقط فوق تخصص داشتیم، خب سال 1372 شد 346 تا، یعنی مثلا حدود در ظرف اون 10 سال حدود 4 برابر مثلا افزایش پیدا کرد. 1372 تا 82 346 نفر شد 1087 نفر. باز از سال 92 تا الان که سال 1402 هست از 2870 به 5135 نفر فوق تخصص افزایش پیدا کرده. این معنیش چیه؟ شما وقتی 5000 فوق تخصص در کشور داری، یعنی میتونی توزیع عادلانه تری از دسترسی مردم به خدمات فوق تخصصی ایجاد بکنی. من خودم به خوبی خاطرم هست، مثلا حالا شما میگید 10 سال در سال صحبت بکنیم، خیلی استانها تو 10 سال اول هنوز فوق تخصص نداشتن، ولی به تدریج در سال دوم و در سال سوم و در سال چهارم الان دیگه میتونیم بگیم تقریبا تمام استانهای کشور دسترسی یک نفر به فردی که مهارت کافیه و مهارت فوق تخصصی داره در درمان مثلا همین رشته ما که رشته خون و سرطان هست وجود داره، برای نیازی نیست بره به مراکز استانهای بزرگ. این خیلی مسئله مواردی در رشته های تخصصی هم همینجور، ما بالاخره دسترسی به متخصصین مختلف در کشور اتفاق افتاد و یه چیزی الان ما 61,000 متخصص تو کشور تربیت کردیم و اینها رقم‌ها خیلی قابل توجهی هستن که در دانشگاه اتفاق افتاد. یک اتفاق خوب دیگه هم این بود که به خانم‌ها توجه شد، یعنی شما الان می‌دونید اکثریت قبول شده‌های کنکور خانم هستن، در حالی که اینطور نبود کشورمون. دسترسی به پزشک خانم بسیار سخت بود، تعداد خانم‌هایی که تخصص داشتن یا حتی پزشک عمومی بودن خیلی خیلی کم بود، اصلا آمارش قابل ملاحظه نبود، در حالی که وقتی الان نگاه میکنیم میبینیم این آمار بسیار قابل توجه هست. مثلا حدود 717 نفر سال 62 خانم پزشک متخصص بود، 717 نفر، ببینید الان چقدر افزایش پیدا کرده، شده 21,000 نفر، یعنی
متخصص یا عمومی؟
متخصص خانم.
بله بله،
متخصص خانم 717 نفر سال 1362 من آمار دارم.
بله.
یا در سال 1372 من 1932 تا خانم ما داشتیم که متخصص بودن، الان 21,733 نفر پزشک متخصص خانم در کشور هستن، بنابر آمار سازمان نظام پزشکی دارن خدمت میکنن.
بله.
اون موقع اگر مثلا سال حتی همون تعدادی کمی که پزشک داشتیم عدالتش برقرار نبود، مثلا 4619 تا متخصص داشتیم 62 آقا، ولی در قبالش 717 نفر خانم، یعنی تقریبا اگر درصدی حساب بکنیم میبینید از کل پزشکان متخصص اون زمان زیر 15% خانم بودن، در حالی که الان 28,000 تا آقا داریم، برای در قبالش 21,733 تا خانم داریم، یعنی بسیار این عدد دارن نزدیک به هم میشن، یعنی اون عدالت که باید اجرا بشه، یعنی مردم به اصطلاح بتونن به پزشکان خانم هم دسترسی داشته باشن، این عدالت در این حوزه هم اتفاق افتاده.
همینطوره. عرض کنم خدمتتون که آقای دکتر، حالا واقعیتش آنچنان ما پیش توسعه آموزشی داشتیم و فارغ التحصیل رشته‌های مختلف، تنوع رشته‌ای و همینطور تنوع تربیت نیروی متخصص و فوق تخصص که حتی در منطقه به عنوان یک قطبی برای حضور گردشگر سلامت هم شناخته شدیم، که البته حالا مشکلاتی هست برای اینکه توسعه پیدا بکنه، ولی واقعیتش از نظر توان درمانی و خدمات بهداشتی درمانی در منطقه و حتی دورتر از منطقه جغرافیایی خودمون هم ما میبینیم که مراجعات متعدد داریم و امکانات درمانی که توسعه پیدا کرده بر اساس همین تربیت نیروی متخصص از حالا امکاناتی که در حوزه پیوند هست یا حوزه‌های تخصصی دیگه که خب شرایط رو خیلی ویژه و خاص میکنه برای یک کشور از نظر امکانات درمانی و متناسب با اون توسعه پژوهش، تحقیق، تولید مقاله، علم، برگزاری کنگره‌ها، همایش‌ها، دعوت از کشورهای سرآمد در رشته‌های تخصصی مختلف، اینا همه یک ویژگی‌های خاصی رو برای جامعه پزشکی کشور و اینکه میگم جامعه پزشکی منظورم فقط نیروپزشک نیست، بلکه پیراپزشکان ما، همه کادر درمانی که در نهایت خروجیش میشه وضعیت بهتر شاخصهای درمانی.
بله.
و در این باره هم توضیح میفرمایید.
همونطور که فرمودید، ببینید رشته‌های مختلف پزشکی خیلی وابسته به هم هستن و وقتی ما صحبت از پزشکی میکنیم بایستی می مجموعه کاملی رو که میتونن خدمات و کیفیتش رو برن بالا در نظر بگیریم. گاهی بوده مثلا ما فوق تخصص به اندازه کافی داشتیم ولی پرستار کم داشتیم، یا مثلا فرض کنید نگهداشت پرستار، نگهداشت نیروی پیراپزشکی خیلی مهم هست، چون بالاخره ما الان تبدیل شدیم به قطب پزشکی منطقه. همونطور که اشاره کردید، نگاه بسیاری از کشورها هم به نیروی انسانی ما، هم به خدمات ما هست. خب اگر ما زیرساختهای خیلی خوبی برای خدمات داشته باشیم، اونها میان این خدمات رو از کشور ما میگیرن، طبیعتا این توریسم بخش سلامت میتونه به اقتصاد کشورم کمک میتونه بکنه، به اعتبار پزشکی کشور کمک میکنه. و اگر که نتونیم این زیرساختا رو به روز نگه داریم، یا اینکه نتونیم از نظر وضعیت حقوق و دستمزد و این تعرفه های پزشکی به روز نگه داریم، این خیلی میتونم بگم میتونه خطرساز باشه و میتونه خودش به یه تهدید تبدیل بشه. در حال حاضر این اقبال به ما بوده به خاطر زحماتی که در طی این سالها کشیدیم از تربیت نیروی انسانی. امروزه وقتش هست که هم برای نگهداشت نیروی انسانی، چون اونایی که به ما نیازمندن میتونن نیروی انسانیمون رو ببرن، میتونن بیان از خدماتمون استفاده بکنن. حالا اگر ما این نیروی انسانی رو بتونیم نگه داریم با اصلاح تعرفه ها، با دستمزدهای خیلی خوب، طبیعتا این قطب گردشگری منطقه از آن ما خواهد بود و همونطور که الان بسیاری به ما مراجعه میکنن و از خدمات استفاده میکنن، در اندر همینطور خواهد بود. و اگر که به این مسئله توجه نشه، امکان این که همین نیروی انسانی که تربیت کردیم در اختیار دیگران قرار بگیره خیلی زیاد هست.
خیلی سپاسگزارم جناب دکتر ابوالقاسمی بزرگوار، فرصتون در اختیار ما قرار دادید. میدونم که واقعا ساعت ها میشه در این باره صحبت کرد، درباره دستاوردهای حوزه سلامت بهداشت درمان، حالا با تمام افتخیس ها و مشکلاتی که ما در طول این سال ها شاهدش بودیم، اما به هر حال وضعیت پزشکی ما به شکلی است که ما الان قطبی هستیم برای خودمون و مرکز ویژه‌ای در منطقه. سپاسگزارم که همراه ما بودید. ما به این میزان اکتفا میکنیم، بیش از این فرصت شما رو نگیریم. ممنون از شما و خدا نگهدارتون. ادامه یه برنامه مخاطب خاص رو تقدیم حضورتون میکنیم با حضور آقای دکتر سید امیر پارشاد هباییان، معاون آموزشی نظام پزشکی تهران بزرگ. آقای دکتر هباییان، خدمتون سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان گرامی، در خدمتون هستم.
خیلی سپاسگزارم همراهی شما رو داریم. من این رو هم خدمت شنوندگان عزیز بگم که شما فوق تخصص بیماری دستگاه گوارش کبد هستید و چون میخوام به توسعه آموزش پزشکی ازتون بپرسم، حتی توسعه تخصصی خودتون، حالا در نظام پزشکی هم که تشریف دارید به خوبی اشراف دارید، نسبت به توسعه نیروی متخصص، وضعیت آموزشی، مقایسه‌ای که بشه مثلا با دهه‌های قبل داشت از نظر وضعیت آموزشی در کشور، این که عرض می‌کنم خدمتتون، پزشکی فقط نیروی پزشک هم ند نظر ما نیست، اصولاً کادر درمان که حالا به هر حال خروجی مناسب شاخصهای درمانی ما برمیگرده به همکاری مشترک رشته‌های مختلف مرتبط با پزشکی. در خدمت شما هستیم. تحلیل شما رو از تحولات سالهای اخیر بشنویم.
ببینید، یه اتفاق بسیار خوبی که در آموزش پزشکی ما اتفاق افتاد، ادغام در واقع آموزش پزشکی و درمان در هم بود که باعث شد آموزش پزشکی ما در عرصه اتفاق بیفته. آموزش پزشکی ما همونطوری که فرمودید آموزش گروه پزشکی ما، به این صورت که وقتی پزشکان ما فارغ التحصیل میشن یا پرستاران ما فارغ التحصیل میشن یا ماماهای ما و یا هر کدوم از گروه پزشکی که فارغ التحصیل میشن، اینها چون قسمتی از تحصیلشون در عرصه بوده، در عرصه یعنی چی؟ یعنی در بیمارستان ها بوده، در بخش ها بوده، در جایی که بیماران وجود داشتن و اینها تونستن آموزش لازم و از اساتیدشون داشته باشن، موقعی که فارغ التحصیل میشن کاملا آماده برای خدمت رسانی به مردم هستن و میتونن در هر جای کشور به طور مستقل پزشکان ما، پرستاران ما، ماماهای ما و کلا همه گروه پزشکی ما که فارغ التحصیل میشن میتونن کار کنن و میتونن این خدمت رو به مردم برسونن و این از برکات ادغام آموزش پزشکی در درمان و در بهداشته که اینها در کنار هم تونستن یک الگوی جهانی، واقعا الگویی که ما در این زمینه ارائه دادیم یه الگوی جهانیه که جزء کشورهایی هستیم که در این مسیر پیشرو هستیم و خیلی از کشورها ما رو مورد تحسین قرار میدن به خاطر این نوع آموزشی که ما داریم.
بله، و این تلفیق آموزش و درمان در بخش دولتی و دانشگاهی ما، حالا البته نقدهایی هم نسبت بهش مطرحه به دلیل مسائل شاید با زاویه دید اقتصادی، اما تو حوزه خدمات رسانی چقدر کمک کرده آقای دکتر؟
خیلی، یعنی واقعا اتفاقا ما در بیمارستان‌های دانشگاهیمون که به خدمت شما بگم که دانشجو داریم، رزیدنت داریم، رزیدنت‌های ما میشن دستیاران تخصصی ما و ما دستیاران فوق تخصصی داریم، در بیمارستان‌هایی که دانشگاهی هستن و بیمارستان‌های دولتی ما هستن اتفاقا خدمت رسانی بسیار بهتر برای مردممون انجام میشه. چرا؟ به این دلیل که تمام افرادی که در این بیمارستان‌ها مشغول خدمت هستن، اساتید دانشگاه هستن، کسانی هستن که علمشون به روزه و در حال آموزش رزیدنت هاشون هستن، دانشجوهاشون هستن. پس ضمن اینکه کارهایی که برای بیماران انجام میشه همه کارهای علمی و مطابق در واقع گایدلاین ها و اون دستورالعمل‌های جهانیه و هیچ در واقع کاری که ما فکر کنیم که اشتباهی صورت بگیره و یا نباید صورت بگیره ما معمولا در این بیمارستان ها نداریم، چون این بیمارستان های ما آموزشی هستن و همه رده ها روی همون نظارت رو دارن و سعی میشه بهترین خدمت به مردم رسانده بشه. یعنی من هم فکر میکنم اون چیزی که شما میخواستید به عنوان نقد یکی از مواردی رو که مطرح کنید به نظر من این حسنه در واقع و این باعث میشه که خدمت رسانی برای مردممون هم به خوبی صورت بگیره.
کما اینکه الان ما بیمارستان های دانشگاهیمون داره شاید بالای 80%، یه زمانی گفتیم شد 80%، شاید بیش از 80% خدمات بستری داره توسط حوزه دانشگاهی و بیمارستان های وابسته به دانشگاه اتفاق میفته.
بله.
درسته؟
بله. و این میگم این خدمت رسانی کاملا آکادمیک و دانشگاهی و مبتنی بر علم و کاملا میدونیم که ما در بحث پزشکی و پیشرفت های پزشکی یکی از کشورهای پیشرو هستیم و ما در حال حاضر هیچ بیماری و هیچ بیماری رو نداریم که درمانش در کشورمون قابل انجام نباشه و همه بیماران و همه در واقع بیماری ها در کشور ما قابل درمانه. ما نیاز به ارجاع بیماران به خارج از کشور نداریم، هیچ بیماری رو نداریم. ما تمام رشته های فوق تخصصی و فلوشیپ رو در کشور خودمون آموزش میدیم و در همین آموزشی که در این میدیم میتونیم نیاز کشورمون از رشته های فوق تخصص و فلوشیپی که تربیت میشن برطرف کنیم و این خدمات در خیلی از شهرهای که حتی نزدیک به تهران نیستن هم در حال انجامه و میگم با توجه به همین اصول آموزشی که ما داریم و ما میدونید که آموزش پزشکیمون توسط فدراسیون جهانی آموزش پزشکی مورد تایید قرار گرفته و آموزش پزشکی ما رو مورد قبول قرار دادن و بنابراین هم در بحث پزشک عمومی و هم انشاءالله در بحث تخصص این در آینده صورت خواهد گرفت و ما متخصصین و فوق تخصصین و حتی پزشکان خوبی داریم و همه که فارغ التحصیل میشن. حالا یک انتقاد یا در صورت نکته هم که بگم، به هر حال ما این بحث مهاجرت که هست، حالا از یه دید مثبت که بخواید نگاه کنید، یعنی اینکه واقعا ما اینقدر نیروهای پرستارمون، پزشکمون که آموزش دیدن آموزشاشون خوبه که کشورهای دیگه این نیروهای ما رو میبرن در واقع. این از دید آموزشیش که واقعا آموزش ما خوبه، ولی خب واقعا ما دوست داریم که مهاجرت اتفاق بیفته، ولی واقعیت اینه که آموزش بخش پزشکی و آموزش گروه پزشکی ما رو دنیا قبول داره.
بسیار عالی. از این یه فرصت کوتاه بگیریم، باز میگردیم صحبت نهایی رو با شما مطرح بکنیم. یکی دو دقیقه باقی مانده. همچنان شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت. برنامه مخاطب خاص هست و به مناسبت ایام الله دهه فجر از توفیقات حوزه سلامت برای شما مطالبی رو بازگو میکنیم. از ظرفیت آموزش پزشکی در کشور مطالبی تقدیم حضورتون میشه.
دسترسی مردم به خدمات پیشرفته سلامت در اقصی نقاط کشور حاصل توسعه کمی و کیفی آموزش پزشکی است. همکنون 67 دانشکده و دانشگاه علوم پزشکی، 22,000 عضو هیئت علمی و 270,000 دانشجوی علوم پزشکی در کشور داریم. دکتر بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
در رابطه آموزش پزشکی که ما یک در واقع تشکیلاتی رو داریم به اسم در واقع فدراسیون جهانی آموزش پزشکی، WFME World Federation for Medical Education، که اینها جمهوری اسلامی ایران رو به عنوان کشوری که میتونه پزشکی رو در سایر کشورهای منطقه مجوز بده قرار دادن و ما الان اعتبار بخشی نه تنها در داخل جمهوری اسلامی ایران بلکه میتونیم کشور مجاور خودمون رو هم اعتبار بخشی بکنیم و این به عنوان یک موفقیت بزرگ بود. رشته های مختلف کاردانی 18 تا، کارشناسی 70 تا، کارشناسی 80 تا، 40 تا، PhD 19 تا، پزشکی عمومی افزایشش در دانشگاه آزاد 4 مورد، پزشکی عمومی در واحدهای دولتی 7 تا، رشته تخصص و فوق تخصص 14 تا و در مجموع 170 رشته محل رشته های مختلف گسترش رو مجوز بده. با توجه به تصویب شورای انقلاب فرهنگی 20% افزایش پذیرش دانشجویان پزشکی داشتیم و ظرفیت دستیارمون هم تا 25% افزایش دادیم. و خب در نحوه آزمون تغییراتی انجام شد که ما ظرفیت خالی پیدا نکنیم و ظرفیت خالیمون بتونه که تامین بشه و رشد 20% پذیرش شدن دستیار تخصصی رو در سال 1401 نشون میده که تقریباً از 3400 خورده‌ای به 4000 خورده‌ای رسید و در فوق تخصصی ما از 273 به 407 تا افزایش پیدا شد. فلوشیپ پزشکی که از 470 به 500 نفر افزایش پیدا کرد.
با توجه به نیاز و همگام با دنیا، رشته‌های تخصصی و فوق تخصصی در کشور ایجاد شده و نیروی انسانی مورد نیاز تربیت شده است. دکتر ابوالفضل باقری فرد، معاون آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
امسال نسبت به سال‌های پیش وضعیتمون خیلی بهتر شده. در رشته‌های فوق تخصصی امسال بیشترین تعداد پذیرش رو ما داشتیم. 457 نفر صندلی‌های فوق تخصصی ما پر شده. اینم به جهت این بوده که ما یک مرحله هم تکمیل ظرفیت گذاشتیم با مصاحبه ساختارمند، کاری که سال‌های قبل انجام نمی‌شد. الان رشته‌های مثل جراحی قلب، جراحی توراکس، قفسه صدری خوشبختانه تعداد قابل توجهی از در واقع داوطلبین الان در حال حاضر در صندلی‌ها هستن. خب نتیجه دو سه سال بعد معلوم میشه. اینا 3 سال طول می‌کشه که وارد بازار بشن. الان کمبودهایی که داریم مربوط میشه سالهای قبل که مقدار صندلی‌ها خالی بود. در صندلی‌های دستیاری بعضی از رشته‌ها از جمله رشته بیهوشیمون، رشته طب اورژانس، رشته اطفالمون صندلی‌های خالی دارن. من به دلیل عمدتاً نظام پرداخت این رشته‌ها، سختی این رشته‌ها، خوشبختانه با تصمیمی که نشست شورای عالی تخصصی وزارت بهداشت گرفته، ایشالت چند هفته آینده با اون تصمیم این صندلی‌ها هم تا حد قابل توجهی با توجه به بومی گزینی و انتخاب افراد بومی در دانشگاه‌هایی که صندلی‌هاشون خالی هست، این کمبود انشاءالله برطرف خواهد شد. و حسن این روش این هستش که علاوه بر اینکه در حال حاضر اینها در واقع دستیارا در واقع در این دانشگاه‌ها مشغول تحصیل خواهند شد، بعد از پایان تحصیل هم چون بومی هستن در اونجا موندگار خواهند شد. بحث درمان بیماران هم بعد از پایان تحصیل اینها انشاءالله تا حد مرتفع خواهد شد.
توسعه کلی و آینده نگر در حوزه آموزش پزشکی منجر به درخشش ایران در منطقه و جهان شده است.
در بخش نهایی برنامه جمع‌بندی از آقای دکتر تباییان بشنویم، معاون آموزشی نظام پزشکی تهران بزرگ. آقای دکتر تباییان، تقریبا ما بیشتر استان‌ها دانشکده پزشکی داریم، درسته؟
بله، ما خوشبختانه هم مراکز استان‌ها داریم، دانشگاه علوم پزشکی و رشته پزشکی، و هم در شهرستان‌هامون هم رشته‌های پزشکی رو داریم، هم رشته‌های پرستاری و پیراپزشکی رو، و خوشبختانه این گستردگی در سراسر ایران وجود داره برای آموزش گروه پزشکی.
بله، و آینده ی آموزش پزشکی رو چگونه میبینید آقای دکتر؟
ببینید، در حال ما مقابلیم به حال ایام دهه فجر هست که به خدمت شما بگم که در خدمتون هستیم. ما حتما باید به این نکته اشاره کنیم که ما قبل از انقلاب پزشکای داشتیم از هند، از پاکستان، از جاهای دیگه که می اومدن و در این کشور پزشکی میکردن و یا گروه پزشکی بودن، و ما تونستیم تو این سالها علاوه بر این که نیازمون رو از پزشک و کار پزشکی برطرف کنیم، تونستیم که رشته‌های تخصصی و فوق تخصصی بیشتری ایجاد کنیم و افراد بتونن در این رشته‌ها تحصیل داشته باشن، به طوری که همه اینها، همه پزشکای ما قابلیت کار در همه جای دنیا رو دارن، و این افتخاری برای نظام، برای انقلاب که ما تونستیم یک چنین پیشرفتی رو در بحث پزشکی و کادر پزشکی داشته باشیم. من قطعا مطمئنم که این پیشرفت ادامه دار خواهد بود و روزهای خوبی رو در این قضیه خواهیم دید، کما اینکه در حال حاضر هم نیاز پزشکیمون در کشور کاملا انجام میشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم جناب دکتر تباییان بزرگوار که فرصتتون در اختیار شنوندگان عزیز ما قرار دادید، و ما حالا واقعا گوشه ای از توسعه خدمات بهداشت عمومی در کشور رو اینجا در موردش صحبت کردیم. میدونم که گفتنی بسیار زیاد هست. سپاسگزارم که همراه ما بودید و با شما خداحافظی میکنم.
خدا
نگهدار شما.
مخاطب خاص، سیاست‌های یارانه‌ها و نظام سلامت، عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، قانون‌گذاری و سلامت در مخاطب خاص.
همینطور شما شنوندگان نازنینی که تا این لحظه به ما گوش کردید، با امید به تندرستی همه شما گرامیان، شما را به خدای یگانه می‌سپارم. خدا نگهدار.
فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888.
ایران مهد فرش است.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی، در ازای 75 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساقی هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
سلام علیکم اوستا.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسته، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسته، فقط با یک میش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسته.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم.
نه بابا.
از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره، همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.